أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. عرض کنم که مسئله هشتم در اینه که اگر حصیر مسجد یا فرش مسجد نجس شد، آیا تطهیر او واجبه یا تطهیر فرش مسجد واجب نیست؟ بعد مطلب دوم هم هست که اگر بنا شد که بتوانیم تطهیر را به بریدن بخشی از فرش انجام بدیم، اون بهتر است یا خارش کنیم و تطهیر کنیم؟ پس در دو جهت فضلا بحث میشه. جهت اول این است که آیا اساساً تطهیر یا تنجیس فرش مسجد به امثال فرش مسجد، منبری در مسجد گذاشته شده، پرده‌ای در مسجد نصب شده، آیا تنجیس اینها حرامه یا حرام نیست؟ و بعد آیا تطهیر اینها از نجاست واجب است ام لا؟ این یک بحثه. بحث دوم اینه که حالا اگر بنا شد ما خواسته باشیم به جای تطهیر فرش را ببریم، یه بخشی از اون بخشی که نجس شده او را ببریم و دیگه فرش را از مسجد خارج نکنیم، کدام اولاست؟ بریدن او یا خارج کردن و تطهیر مسجد، تطهیر فرش مسجد؟ عرض کنم که فضلای محترم، اون چه که مسلم شد و از ادله استفاده کردیم این بود که تنجیس مسجد حرامه. حالا به خاطر چه جهت؟ یا به خاطر به قول مرحوم استاد خویی اجماع، که قدر متیقن از ادله اجماعی بود که قائم شد بر حرمت تنجیس مسجد و وجوب تطهیر آن، یا بگیم بر اساس اجماع یا بر اساس آیه شریفه که انما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام، یعنی چون شیئی که نجس بود نباید وارد مسجد الحرام بشه، و به عدم فرق بین مسجد الحرام و سایر مساجد کشف کردیم که پس شیء نجس نباید وارد مسجد بشه، و اگر واردم شد به خاطر اینکه قرب نجس در مسجد حرامه، ناگزیر باید اون شیء نجس تطهیر بشه تا هم به قول مرحوم سعد مناسبت حکم موضوع این باشه که شیء نجس در مسجد نباشد و تطهیر بشه، و هم به خاطر آیه شریفه تحرا بیتی للطائفین والعاکفین. پس فضلا اصل حرمت تنجیس مسجد، حالا یا به خاطر اجماع یا به خاطر این آیه شریفه یا به خاطر صحیح علی ابن جعفر، اگر یادتون باشه که گفت بول کرده بدی مسجد امام فرمود تطهیر باید کرد او را، یا به خاطر روایاتی که در تم کنیف وارد شد که اگر کنیف در مسجد بود باید کنیف را با خاک پر کنن، که از این استیزار کردیم که پس مسجد نباید متنجس باشه و برای رفع تنجسش باید علاج کرد، ولو به تم، یعنی پر کردن کنیر. به هر حال از ادله‌ای که در خاطر شریفتون هست گذشت که باید بالاخره مسجد از نجاست به لوس نجاست پاک باشه، و اگر هم به فرض متنجس شد باید اون نجاست را از بین برد و تطهیر کرد. خب این مقدار در خصوص خود مسجد ثابت شد، مسلم شد، حالا یا به خاطر اجماع به قول استاد، یا به خاطر آیه شریفه، یا به خاطر جنب و مساجدکم عن النجاس عن النجاسات، یا به خاطر صحیح علی ابن جعفر، به هر حال گذشت این بحث. پس هم تنجیس مسجد حرام بود فضلا و هم تطهیرش واجب بود، ولی سخن ما فعلا در خود مسجد نیست، در آلات و لوازم مسجد. فرش مسجد اگر نجس شد آیا حرام واجب است تطهیر او یا نه؟ یا اساسا تنجیس فرش مسجد، پرده مسجد، منبر مسجد، اینها هم ایزن حرامه و اگر مرتکب شدن تطهیرش واجبه ام لا؟ دلیلی متاسفانه در این خصوص وارد نشده که حالا ما بیاییم بگیم به خاطر دلیلی آمده گفته فرش مسجد نباید نجس بشه، حصیر مسجد و امثال ذلک در مقام نیامده. تنها مرحوم آقای حکیم از جمعی از بزرگان نقل میکنه، حتی مثل مرحوم صاحب مجمع الفرحان و الفاضل یعنی مقدس اردبیلی و شاگرد او صاحب مدارک، که اینها معروفن به مشککین فقها، اینها در بسیار از مسلمات اصحاب تشکیک میکنن، اما در این حال به قول مرحوم آقای حکیم میگه از اینها استفسار میشه که متعنم متفقون علیه، که باید مسجد فرشش هم نجس نکرد و اگر نجس شد تطهیر فرش مسجد هم لازمه. طبعا خوب اشکال میشه که آقا از کجا ما بتونیم بگیم که تنجیس فرش مسجد هم حرامه و پس از تنجیس هم باز تطهیر فرش واجبه؟ خب این یک فقیه میخواد فتوا بده، فتوا هم وقتی میخواد بگه میگه حکم الله اینه. خب به چه دلیل شما میگید که تنجیس فرش مسجد حرامه؟ کدام دلیل برای حرمت تنجیس فرش مسجد، منبر مسجد و امثال ذلک قائم شده؟ لذا مرحوم استاد میگه نخیر، ادله شامل این نمیشه. بعد تشکیک میکنن، مثلا من میگه خب شما به چه دلیل میخواید تمسک کنید برای حرمت تنجیس فرش مسجد ثم تطهیرش؟ میگه اگر مستند شما برای این همون آیه شریفه است که فرمود انما المشركون النجس فلا يقربوا المسجد الحرام، از این میخواد استفاده کنی که هر گونه نجاستی باید وارد مسجد نشه، خب یکی هم عبارت از فرش مسجده، اونم نباید نجاست واردش. میگه اگر این مستنده، استاد خویی میگه اولا اینکه در این آیه گفته نجس، دقت کنید نجس مصدره، غیر از نجسه، نجس اسم از کنه فعیله و معنای صفت مشبهه است، اما نجس مصدره. به حمل مصدر بر ذات یادتون هست که گفتن جائز نیست مگر برای افاده مبالغه، مثل اینکه میگن زیدون عدلون، زیدون عدلون غلطه، باید بگن زیدون عادلون، که عادل اسم فاعله و منظره صفت مشبهه است. حمل مصدر بر ذات میگن غلطه مگر در جایی که مقصود شدت افاده است. زیدون عدلون یعنی اونقدر زید عادله و بزرگواره که گویا مجسمه عدل است. حالا در آیه شریف استاد خویی دقت کنید این مناقشه رو میکنه، میگه در آیه فرموده انما المشرکون نجسون، مشرکین نجسن، یعنی عین نجاستن. یعنی چی میگه عین نجاستن؟ چون از بس که دارای خواست باطنی و ظاهری هستن. ان الشرک لظلم عظیم، ان الله یغفر الذنوب جمیعا الا ان یشرک به. اینها مشرکن، بزرگترین جرم و جنایت را مرتکب میشوند، لذا هم دارای خباثت باطنی هستند و هم ازهر مصادیق نجس ها هستند. سگ از کنن غیر سگ، وقتی که میفهمد از خدا بدتر از سگ چیز را خلق نکرده، و انجس از کلب و حاویت و دشمنان ما اهل بیتن. خب مشرکین میگه از ازهر مصادیقه. بنابراین آیه شریفه میگه که مشرکون نجسند، یعنی عین نجاستند، از باب این که در اونها هم خبث باطنی است و هم نجاست ظاهری. این چه میشود دلیل گرفت بر این که بنابراین اگر فرش مسجدم نجس شد ممنوعه؟ نجاست فرش مسجد اولا تنجسه، فرزن مسجد ای کسی برشن بلو فرش فل بول کنه، فرش متنجس عین نجس که نیست. چطور می شود از این آیه شریفی که در مورد مشرکین وارد شده و در اعلا مراتب از نجاست باطنی و ظاهری هستند، او را تعدی کرد به تنجس فرش و بگیم بنابراین تنجس فرش هم مثل همون نجاست مشرک است و لا یقرب المسجد الحرام؟ لذا اوشو میگه اصلا این آیه شریفه شامل تنجس فرش نمیشه. خب این قول که آقایان من کنار این جنبو مساجدکم ان نجاست، رسول خدا فرمود مساجد را از نجاست دور کنید. خب معلومه که فرشی که نجس بشه منافی با این حدیث شریفه. خب ایشو میگه این حدیث هم از نظر سند مشکل داره و هم دلالت هم باز دلالت بر متنجس نداره. خب مسئله دیگری که بعضی میگن، خب ما میفهمیم که نجاست نباید وارد مسجد بشه. خب وارد مسجد بشه، مسجد نباید نجس کرد، فرش مسجد چه دخلی به خود مسجد داره؟ دیدو درسته که مثل محقق اردبیلی مشکک صاحب مدارک خیلی دقیق و ظریف در این حال گفتند که این که ان مسلمه که تنجیس فرش مسجد هم حرام و تطهیرش واجبه، اما این بر حسب ادله چیزی نمیتونه این در این رابطه اثبات کنیم ما که دلیلی هم بر این قائم شده. بله بول کرده همون که در راه صحیح علی بن جعفر به دیوار مسجد، به فرش صحن مسجد، اینها بله، اما فرش مسجد چرا؟ خب این بزرگان اینه گفتن، به قول مرحوم های سبزواری هم این ارتباط در ذهن همه هست. الان شما در حرم مطهر که وارد بشید به خاطر احترام خود حرم، فرش حرم اگر نجس بشه بدو بدو میدوند و فرش هم تطهیر میکنه. مهم مسئله فضلا در رابطه با تنجیس فرش مسجد، مهم همون چیزیست که میگن مثل مرحوم آقای عاملی در کربلا شده که نقل کردن فضلا عادیشون، میگه آقاست در عرف این برمیاد به حسب ذوق و عرفی که آقا اینی که متعلق به مسجدم هست به منظره جزء مسجده، به منظره دیوار مسجده، به منظره آجر مسجده. خب برای اینکه چون اونقدر تعلق فرش به مسجد قویه که در نتیجه نمیتوان گفت که فرش مسجدی که بنا هست عبادت خدا بر روی این فرش قرار بگیره بت نجس باشه. دقت میکنی آقایون؟ و به عبارت اخرى به قول معروف مناسبت حکم موضوع، مسجدیت همراه با عبادت الله و مرکز پاک و مطهر چنین جایی مقتضی برای عبادت الله. همونطور که در حال عبادت میگیم باید لباس طاهر باشه، باید از کنم حضورتون که فرض کنید که علاوه بر طهارت معطر باشی، کذا باشی، اینا همه برای چیه؟ همه برای اینه که آقا حالت عبادت سازگار با اون چه خبیث است و پلیده نداره، و اگر اینه بنابراین فرش مسجد به منظره دیوار مسجد، پرده مسجدن به منظره دیوار و اجزای مسجدن، مناسبت حکم موضوع یعنی مناسبت این که موضوع برای عبادت و عبادت حکمش من طهارت و تقرب الله، این اقتضا میکنه فضلا که فرش هم باید پاک باشه. جایی که میخواید تجدید کنید برش نماز بخونید باید پاک باشه. استاد خوبه بگه نه، حالا کسی عباش نجس اومده فهمیده عباش رو روی نماز عبای مخواد نماز بخونه توی مسجد، آیا این مثلا بده مخالفه با وضع مسجده؟ این تقریبا به عنوان استبعاد نجاست فرش میگه. ولی یه حرفی دیدم مرحوم آیه آشرجواد تبریزی رحمت الله علیه میگه، این رو هم در نظر شریفتون باشه و عرضتون برسانم. ایشون میفرمان که درود عرض کردن که مالک گاهی مالک حقیقیه گاهی مالک حقوقی دیگه، یادتون میاد؟ مالک حقیقی مثل که جنابالی منظری خریدی، عبایی لباسی دارید، نمیشه مالک حقیقی. مالک حقوقی مثل اینکه میگیم دولت، هیئت مالکن. یکیشم مسجده، مسجد میتونه مالک باشه، بر اساس اینکه میتونه مالک باشه، اون کسی که وقف کرده فرش را برای مسجد یعنی چه؟ یعنی آقا این تملیک کردم من این فرش را به مسجد. خب چرا بهش میگیم تملیک کردی؟ آقا برای که مردم روش نماز بخونن، در نتیجه من هم از کنم ثواب این نصیبم بشه، بعد از مرگم هم سر هر کسی روی این نماز بخونه من در ثواب شریکم مثلا. خب آقای آشر جواد حرف قشنگی میزنه، میگه مگر نه این استش که به ما گفتن الوقوف حسب ما یوقفا اهلها، این حدیث پیغمبره، فرمود وقت به هر طوری که واقف وقف کرده به همون طور ثابت و منجسه. پس واقفی که فرشی را برای مسجد وقف کرده یعنی تملیک کرده این فرش را به مسجد. چرا؟ به چه منظور تملیک کرده؟ به منظوری که مصلین روی این فرش نماز بخونن. حالا اگر جناب عالی آمدی نجس کردی فرش را، آیا به نظر شما این مخالفت با نظر واقف نیست؟ نظر شما چیه؟ هم مسلمه. چرا دیگه؟ چرا این بیچار فرشی از توی خانه اتاق مهمانی خودش در آورده یا مثلا وصیت کرده که آقا این فرش را برید توی مسجد بفن کنید؟ خب برای چی؟ برای اینکه مردم روی این نماز بخونن و یه ثوابی گیر او بیاد. پس وقف کرده و تملیک به مسجد کرده برای یک هدف خاص، و اون هدف خاص تقرب الله و صلات مسلین بر این فرشه. این اقتضا داره به اینکه فرش تنجیتش نکنید، زیرا اگر تو تنجیش کردی مسلماً خلاف نظر واقفه. پس از این جهت بگیم حرامه. تنجیش کردن در حقیقت نقض غرض واقفه، واقف تملیک کرده به مسجد برای استفاده مسلمین و نماز گزاردن بر او با تنجیز سازگار نیست.
در مورد فرض سالمه، در مورد وسائل دیگه مثل
پرده. آقای تبریزی قشنگ میگه، میگه فرقی نمیکنه. شما مسجد اینکه منبر اینکه وقف میکنید میارید در مسجد، خب اینا باید به همین طوره. نظرت اینه که این منبر طاهر مطهر باشه و روش یک واعظی بشینه احکام خدا رو بیان کنه و معارف اهل بیت رو بیان کنه. میگه این که شما برید تنجیزش کنی خلاف نظر واقفه، و لذا این فرمایش ایشون در مسجد، در منبرم صادقه، در پرده های مسجدم صادقه، در همه چیزی که وقف شده به این منظور و به منظور مطهر بودن، از این جهت مناسبت داره که تطهیر باشه و پاک باشه. منتها آقای تبریزی میگه اگرم کسی نجس کرد دیگه این تطهیرش به عنوان واجب کفایی نیست، بر خود این واجبه. خودت کردی که بد کردی، بیا با هم پاکش کن و ببرش کردم به جای اول.
نمیشه گفت که نهی از شیء، نهی از لوازمش هم هست، یعنی که گفتن مسجد رو نجس نکنی، یه نهی که شامل لوازمش هم میشه.
نه، برای چی نه؟ میگه مسجد نباید نجس کنی. پرده مسجدی که چه دخلی به خود مسجد؟
فرشه.
حالا این بستگی به همون مثل آیه آمالی میگه نه، این اینها هم به منظر خود مسجد محسوم میشن. این دیگه به حسب ذوق و عرفی که همچی حرفی رو کسی بزنه، ولی خود نصر ما در خود مسجده. تعدیه به اینها بستگی به این داره که حالا ذوق و عرفی هم چه باشه. ایشون میگه به این که ما استظهار میکنیم به حسب نظر عرف که وقتی میگه نجس نکنه مسجد را، یعنی این مکان باید مطهر و طاهر باشه از همه جهاتش، حتی آلاتش، فروشش و امثال ذالک. حالا ایشون یه ادعای میکنه، ولی به نظر من بهتر از ادعای ایشون فرمایش آقای تبریزیه که نه، اینها را هر کسی که وقف کرده تملیک به مسجد کرده به این منظور که این پاک و مطهر باشه و مورد استفاده برای عبادت الله قرار بگیره. شما اگر تنجیز کنی برخلاف نظر واقفه و برخلاف نظر الوقوف حسب ما یوقفها اهل هاست.
این
اقوابی
که میشه به خاطر خلاف اون وقف این اقواب میشه یا به خاطر اون که در مسجد بوده؟
چی؟ اگه چی؟
این الان اقواب مثلا فرض کنیم این میخواد نجس کنه.
خب.
و اومد این منبر نجس کرد. این منبر نجس شدن، این اقواب این آقا میخواد مثلا فرض کنیم بشه به خاطر اونی که خلاف وقت انجام
داده. بله دیگه، برای جنابی نه، خلاف مسجد. ایشون موقع بگه حالا با خود مسجد کار نداریم، اما این وقف شده برای مسجد، چرا واقف وقف کرده؟ به منظور این که این استفاده بشه در بهترین کار، در عبادت الله استفاده بشه، در ذکر مصائب یا مثلا فضائل اهل بیت، و این مقتضی بود که من را پاک نگه داری. شما اگر تنجیز کردی خلاف نظر واقفه. نه به خاطر مسجد، نه به خاطر اینکه به خاطر وقت. آفرین. نه به خاطر آقای آمودی میخواد بگه به خاطر خود مسجد، چون اینها به منظر اجزای مسجدن. آقای خواهی این کار میکنه، نه جز اندد و نه چیدن تو از علم شامل این نمیشه. جمعی هم مثل از کنم که افراد دیگری شاید مثلا نظر صاحب مدارک و یا مرحوم محقق عزبیم بر این اساس بوده که همون جنب و مساجد کم ان نجاسه یا آیه شریفه نمال مشکون از اون خواستن استفاده کنن، که بنابراین اینها هم به منظره خود مسجدن. اما اون کسی که مثل آقای خویی که میگه آقا نه، اون آیا اون روایت دخلی به این متنجسات نداره، اونا میگن دلیل بر حرمت تنجیس نیست. به نظر آقای معاملی میگه نه، اینا به منظره عرف، در نظر عرف به منظره جرد خود مسجد حساب میشن و بر خلاف نظره. مثل آقای سعد میگه مناسبت و حکم موضوع این اقتدار داره، ولی آقای آشیاباد به نظر من بهترین تقریب برای اینکه جائز نباشه تنجیس اینها همون که آقای آشیاباد میگه که واقف که وقف کرده باید نظر واقف تأمین بشه. واقفین که فرش رو وقف میکنن برای این وقف میکنن روی این عبادت بشه، نماز خونده بشه، و مسلمن نظر اونها اینه که پاک و طاهر و مطهر باشه. بنابراین تنجید شما بر خلاف نظر واقفه. و پیغمبر فرمود الوقوف حسب ما یوقف ها اهلها. خون بله مثلا خوی همینه میگه، میگه دلیل مهم اجماع، اجماع هم در آلات وارد نمیشه، ما متیقن نیست که در صوت اجماع در آلات. گرچه آقای حکیم نقل میکنه که ظاهر کلام مرحوم محقق اردبیلی و شاگردش اینه که این اتفاق نظره، برای اینکه فرش مسجد هم نباید تنجیس بشه و تطهیرش واجبه. بله یعنی حسینیه تنجیسش نه، تنجیس حسینیه حالا برامت نیست. بله حالا اگر فرض کردیم یک حسینیه هم کسی که وقت کرده میخواد همیشه طاهر باشه، بله همین دیگه. اگر بستگی بین داره که ما بینیم نظر واقف چی بوده. بله خوب اگر نظر واقف این بوده که مثل بابا سابقا دروات هم داره که هر کسی در یک خانه خودش یک پستوخانه رو اختصاص به نمازخانه قرار میداد. منم یادم منزل قدیمی که ما در شارود داشتیم همینطور بود، اصلا شارود اینطور بود، یک اتاق رو اختصاص میدادن. خب اگر فرض کردیم به کسی همین اتاق رو اختصاص داده به همین منظور و وقف هم کرده به این جهت، خب بله الکلام الکلام.
باشه اون کسی که مثلا در مدرسه صندلی وقف میکنه، خب نظرش اینه که این صندلی تمیز باشه طلبه بیان بشینه.
نظرش اینه، غیر از این که شرط هم میکنه که من این رو تملی کردم برای کار عبادت.
بلاخره اونم بلاخره
اگر به هر ببینید کلن این آقا شما الان که تشریف دید اداره اوقاف به شما یه برگه میدن، در یک برگش نمیشن که مخارج شما رو معین کنن، یه بخشش نمیشن که بخش نظر واقف، یعنی شما باید این منافع را در نظر واقف خرج کنید. خب بله نظر واقف همیشه متجهه، بستگی به این داره که نظر واقف چی باشه. بگیم واقفی که یک بخشی از فرش را وقف کرده بر مسجد، نظرش اینه که اینجا مردم روش نماز بخونن، نماز خوندن با نجاست سازگار نیستش. که
خدا این استظهار را از کجا میگید که در مسجد میفرمایید نظر واقف اینه که باید پاک باشه، اما مثلا در صندلی مدرسه یا فرش مدرسه اون استظهار را نمیگید؟
خب یه سوالی بهت میکنم، شما خودتون اگه صندلی برای چهار تا صندلی توی خانه‌تون زیادی آمده آورده تو مدرسه گذاشتی، نظرت این که مثلا این صندلی‌ها نجس نشه؟ نه نه دی اونا که این نظر درش نیستش که، معلومه. خب پس توجه فرمودید آقایون، این مجموعاً به نظر من فرمایش آشیابات خوبه و بهترین راه برای این که ما بگیم تطهیر اینها حرامه همین خلاف نظر واقفه، اما تطهیرش هم لازمه برای خاطر این که چون اگر تنجیس حرام باشه باید شما رفع این امر قرآنمت رو بکنی و او به حصول تطهیره. خب مطلب دوم و اون این استش که حالا اگر بناش فرشی نجس باشه و تطهیرش هم یا نیاز به این داره که ببریم اون قسمت نجس را یا درش کنیم از مسجد و تطهیرش کنیم و بعد برگردانیم، خب این چطوری؟ وقتی که ما طلبه بودیم در همین مشهد مقدس از سال 29 تا 36 من اینجا مقدس کنیم، این مسجد گوهرشاد علت دوام حسیر بافت داشت، همیشه می گرفتن حسیرها رو می آوردن تمام با حسیر بافی می کردن بقید خود مسجد، تمام این ایوانها یک تکه حسیر بود و همینطور توی مساجدم حسیر بود. و من یادمه من با خانم مرحوم آقای حجت هاشمی ما هم متول مواسمی کردیم گاهی هم لومه هم یک بند ولی مقداری به همون ماسی میکردیم می آمدیم توی این ایوان مسجد گوهرشاد از بس که این حسیرها سرد بود این پاهمون همه یخ میکرد چطوری برای این فرشان میشستیم حالا حسیرم یه تکه بود پغنداده یک مثلا شبستان همه را با این حسیر بافا میبافتن این دنگه های که وسط بود دور تا دورش میتر حسیر بافته شده بود خب اینجا اگر خواستشون حسیر در کنند از مسجد وابیلایه معلوم این تمام این حسیرات هم میپاشه دیگه به هم میخوره ما خواستشون یه قطع حسیری که نجیر شده در کنیم از مسجد بعد به هم میخوره خب چکا کنیم اینجا اگر آب هست که خوابش میکشیم ولی اگر آب نبود خب در آوردن حسیر از مسجد مستلزم اینه که به کلی این از حسیرها به هم بپاشه به خرابیش زیادتر بشه خب بهترش این که بیایم همون مخته رو ببریم دو مرتبه باز حسیر وفا میان بدن بعض جایی که خراب بود دو مرتبه با حسیر پی نمی کردن خب این بهتره که مرحوم سیدن کتون همون وقتها رو در کرده بود حرفی هم که میزنه بگی در اینجا قطع کنن بهتر از این که خارج کنن ولی مرحوم استاد خویی حرف قشنگی میزنه میگه بس این مسئله را باید نگاه کرد بر حسب مصلحت سنجی کنیم یه مرتبه فرض کنه یه کسی قالی های کاشانی درجه یک را آمده تو مسجدش فرش کرده یک طلبه در این حرف کنن که خاطر منبر که خدا بیان که محقق دوست ما یک کتاب نشی بنا خاطره های منبر اونجا میشه که یه طلبه خیلی عاشق این بود که بالاخره ازدواج کنه و پولم نداشت و شب جان تا صبح شب از کار فعال مفعول میخورن تا سحر برایش لول این همینطور علت دوام به عشق همینطور ازدواج همینطور بیچاره بیست متوسط شدید به همین آقای محقق به همین شدید که بر مسیح جمع کران و متوسط بشه و بالاخره علاقلال بعد لطایی آبالتی یه حاجه تهرانی از کنم حضورت که میاد و این شیخ از محرم که در میاد پیش که بیا بریم شیخ منظر ما برین شکاف این دختر من ما نزد کردیم مریض بوده سه روز سیغه یه طلبهش کنیم این دیگه خوش از خوشحالی هم نگذیم بالاخره بعد سه روز که دیگه تمام میشه میگه خوش شیخ انا دیگه التماس دعا بده دختر ما میخواییم بریم تهران نه دختره گریه کنه پیش شیخ طلبه گریه کنه از فراغ یک دیگر دست بردار نیستن خلاصه سرانجام حاجی تصمیم گرفت که خیلی خوش شیخ هم ببرشه تهران با پول خودش یک مسجد بزرگی بساده و این شیخ را امام جماعت اونجا کنه یه خانه هم کنار مسجد بسازه که دیگه اقلا بگه آخه بابا توی طلبه گدا با من تاجر فلان سادگار نیستی به این کیفیت خلاصه حالا اگه یک چنین حاجی پیدا شده یه فرشه کاشانی آمده فرش کرده تو مسجد فرش نجد شد خب این اگه ببریم این فرش یا که به قیمتش به کلی از بین میره یه فرش کاشانی همین خدا را حفظش کنه آقای مروی را این فرش را از حرم متحر فرستاده این فرش را خواستش این گوشه شپاره کنیم اگه این فرش به قولون انه 50 میلیون تو میارزه یه قسمت شپاره کنیم 10 میلیون هم کسی نمیخره اینجا دیگه مصلحتی نیستش که از بگذاریم اینجا پاره کنیم نه اینه به هر قیمتی باشه باید درون کرد تاثیرش کنیم دو مرتبه برش کردنیم به مسجد پس به قول آقای خویی این که مرحوم سید میگه قطع کنیم اگر لازم بود تاثیر قطع کردن نه میگیم این بستگی به مصلحت از کنن که من موارد داره گاهی مصلحت در قطع کردن مثل همون حسیرهایی که ما زمان طلبگی در این مسجد گرشاد میدیدیم گاهی مصلحت در اینی که قطع نکنی باشی فرشی ببری بیرون و تطهیر کنی لذا این جهت را به طور کلی نمیتوان گفت همه وقت وقتی نجس قطع کنید یا وقتی که نجس حتما بیرون کنید گاهی مصلحت در بیرون کردن بیرون میکنیم گاهی هم مصلحت در قطع کردن اون نقطه نجس اون کار را انجام میدید لذا چرا میگه نظر واقف مرا که اما خب بیان شد که تطهیر واجب باشه دیگه
باشه که شما نبودید اون حسیر رو ببرید بیرون هر مشقتی هم که داره و تطهیرش کنه دوباره بیاره
چی؟
یعنی شاید نظر واقف این باشه که اون حسیری که گفتی شما نبودید ولو به مشقت هم هست بیارید بیرون تعطیلش بکنید بعد دوباره برگردونید داخل.
البته اگر نظر با به هر طور که نظر او بود و وقت به همون طور کرد الوقوف هست ما یوقفها علها، اما اگر نه فقط نقد کرده بر مسجد حالا هم نجس شده، ما هم گفتیم که آلات مسجد هم مثل خود مسجد تطهیرش واجبه تنجیسش حرامه، حالا اگر تطهیر او متوقف بود بر خارج کردن از مسجد یا قطع کردن کدام یکی راجعه؟ این بستگی به این داره که بسنجیم مصلحت بر کدام یکی و بر اساس مصلحت اون را انتخاب کنیم. درست شد؟ پس این مسئله تقریبا مقدار زیادش بستگی به ذوق عرفی استخراج از ادله مقام به زمینه اون حدیث الوقوف هست به ما وقوفا اهلا فراموش نشد. حالا اگه یک مسجدی بود که کلن نجس بود به قول مرحوم سید کافری آمده ما که نمیدونستیم مسجد رو وقف کردیم بنای آدم کافری بود و گرگر این گچه رو تر میکرد و میندیخ بالا و از روی آجرا و باز آجر دیگر هم داشت بالاش، مسجد کلن با دست یک کافری ساخته شده که تمام ابزارش مثلا نجس بوده. تطهیر مسجد دیگه مسجد اینه باید خرابش کنیم مسجد رو تا دو مرتبه بتونیم خرابش کنیم. اگر تطهیر مسجد متوقف بر خراب کردن کل مسجد بود چه باید کرد؟ آیا مسجد تخریب کنیم به خاطر اینکه تطهیر کنیم مسجد را یا نه؟ کلام سیاتی انشاءالله.